و از مسیر باختر تا میدان سبلان، خیابان انقلاب اسلامی، شرق به غرب، از میدان امام حسین تا پل چوبی، بزرگراه شیخ فضل‌الله نوری جنوب به شمال از بزرگراه جناح تا خیابان سازمان آب، بزرگراه شهید نواب صفوی جنوب به شمال از میدان نهدهی تا تونل توحید، بزرگراه علامه جعفری غرب به شرق از بزرگراه آزادگان تا بولوار شهید ستاری، در ادامه بزرگراه آیت الله حکیم از بزرگراه شهید ستاری تا بزرگراه یادگار امام و در ادامه از بزرگراه شیخ فضل‌الله نوری تا خیابان آزادگان ترافیک سنگین. عزیزان همراه، شاخص کیفیت هوای شهرمون الان روی عدد 72 و این یعنی کیفیت هوا قابل قبوله.
صبح بخیر پاییز، به فصل جدید، هدفهای جدید، زندگی جدید،
باز دوباره یه شروع جدید، یه شروع پر انرژی، خستگی پری، یه روز خاصی که دنبالش بودی، پس خواهشم دنبال تنبلی نری، شروع یه فصل دوبار است، هم داد و خور و همه جیغ و دست، میگی این کارا همه بیفایده است، ولی واسه یه شروع خوب همه چی آماده.
یه بار دیگه بریم.
آماده است.
آقا ما در مورد این مشکل هزینه سوخت تاکسی اینترنتی چند بار حالا ماهای قبل تماس گرفتیم، یه مهمونم آورید پشت خط، من خودم مستقیما باهاشون صحبت کردم، وعده دادم به ما در 15 روزه مشکل حل میشه. اون موقع ما صحبت کردیم با این آقا، ما 4 ماه طلب داشتیم از بابت هزینه پول سوخت تاکسی اینترنتی، الان اون 4 ماه شده 9 ماه. واسه اینم یه دوستی، یه عزیزی، یه هموطن مسئولی که بتونه واقعا جواب ما رو بده، چون ما یه نفر دو نفر نیستیم، چند میلیون آدمی هستیم که داریم تاکسی اینترنتی کار میکنیم و حدود 9 ماه الان به ما پول سوخت رو ندادن. اگر ممکنه پیگیر باشید ممنون میشم از شما.
چشم، حتما. پول سوخت ولی لابد مثلا سوخت شده دیگه، پول سوخت شاید. بعد 15 روز مسئولین با 15 روز ما یه مقداری متفاوته دیگه، چون زمان براشون کند میگذره. شما وقتی که کارت سخته زمان برای خیلی کند میگذره، چون بالاخره خدمت به مردم کار سختیه. اینه که 15 روز اونا یه کوچولو با 15 روز ما فرق، یه کوچولو متفاوته. الان مثلا 4 ماه شده هنوز 15 روز فرا نرسیده، شاید مثلا 4 ماه 15 روز دیگه ردیف بشه پول سوخت. مشتبه عزیز در صدر شهر از وضعیت کیفی هوا گفت. دمای هوا هم الان نگاه کردم 17 درجه سانتیگراد بالای صفر. اگه هنوز از منزل خارج نشدید میتونید پوشش مناسب تری رو انتخاب کنید. احتمالاً اگرم کاپشنتون دیگه خراب شده، امسال میخواید کاپشن بخرید، فکر جذب یک سرمایه گذار به نظرم از همین الان برای خرید کاپشن باشید. قیمت کاپشن ایرانی رو من نگاه میکردم، تازه نه از این مثلا برندهی که کچلوار آنچنانی تولید میکنن، برند معمولی که لباس روزمره تولید میکنن، 6800 زده بود یک کاپشن نازک ابریشمه. مگه 6,800,000 تومان دلاریش هم حساب کنی خیلی گرونه. ولی هوا که فقط دما نیست، کلی جزئیات داره که دوستان در سازمان هواشناسی الان به ما میگن. سرکار خانم رفیعی، کارشناس هواشناسی، سلام به شما، صبحتون بخیر.
خیلی متشکرم جناب امیدی، من هم حضور شما و همچنین شنوندگان محترم سلام و صبح بخیر عرض می‌کنم حضور شهروندان عزیز تهرانی. و حضورتون عرض کنم که البته بارش ها رو برای شمال غرب کشورمون داریم امروز در آذربایجان شرقی و غربی که به شکل رگبار و رعد و برق است. احتمال آبگرفتگی معابر وجود داره، همینطور احتمال بالا آمدن ناگهانی سطح آب رودخانه در این مناطق و احتمال آبگرفتگی معابر، که کلن در این مناطق ما هشدار هواشناسی سطح زرد رو منتشر کردیم. اما امروز در استانهای اردبیل و همینطور سواحل خزر، گیلان، مازندران، غرب گلستان و نوار شمالی کردستان هم بارش ها به شکل پراکنده ادامه پیدا میکنه. فردا هم علاوه بر این مناطق بارش ها به شمال شرق کشورمون هم کشیده میشه و در واقع میشه گفت با شدت و ضعف تا پایان هفته این بارش ها داریم، هرچند به شکل خفیف در این مناطق ادامه پیدا میکنه. اما برای تهران امروز آسمان صاف تا کمی ابری هست، گاهی هم افزایش باد رو داریم. در ارتفاعات استان تهران هم شرایط به همین ترتیب هست. اما از نظر شرایط دمایی پیش بینی میکنیم امروز در گرمترین ساعت دمای تهران به 29 درجه بالای صفر برسه مثل دو روز گذشته و کمیر دمای امروز صبح تهران هم به 20 درجه بالای صفر رسید، البته نسبت به دیروز یک درجه افزایش رو نشون میده. خنک‌ترین شهر در تهران امروز در واقع پیروزکو گزارش شده با دمای 5 درجه بالای صفر، آبلی 9 درجه بالای صفر، دماوند 10 و پردیس هم 14 درجه بالای صفر. و گرمترین شهر در استان تهران هم دیروز ورامین بوده با بیشینه دمای 31 درجه بالای صفر، البته امروز هم همین دما رو تجربه خواهد کرد.
خیلی خوب، ورامین هنوز تابستونه دیگه با این دمایی که شما اشاره کردین. خانم رفی، وقتی که از بارش باران خبر میدید ما خیلی ذوق میکنیم، ولی وقتی که میگید شمال غرب کشور بارندگی داریم بیشتر ذوق میکنیم، به این امید که شاید این دریاچه ارومیه رنجور ما یه جانی بگیره و خدا کنه که این اتفاق بیفته. از شما خیلی ممنونم.
خواهش میکنم.
زنده باشید. خدا حافظ فعلا.
خدا نگهدار شما. بارون پاییزی، کی گفته تو غم انگیزی؟ تو داری خاطراتم رو تو ذهن کوچه می‌ریزی.
ساعت شد 7:09. اینجا شهر آفتابه، بریم به خبرهای ورزشی بشنویم.
سری میزنیم به نتایج دیروز و برنامه امروز بازی‌های آسیایی هانجو با عرفان کرمی.
بسیار علی، خیلی خیلی متشکرم. بله خدا رو شکر ما دیروز استارت مدال‌آوری هامون در بازی‌های آسیایی هانجو خورد و تونستیم دو تا مدال دیروز کسب کنیم و دو تا مدال هم همین امروز صبح کاروان ورزشیمون خوشبختانه تونستن به دست بیارن.
روینگ 4 نفره ارفان، درست؟
بله، روینگ 4 نفره تونست مدال نقره رو در بخش تیمی به دست بیاره توسط خانم ها مهسا جاور، نازنین ملایی، فاطمه مجلل و زینب نوروزی، که خانم مهسا جاور و زینب نوروزی دیروز هم تونسته بودن با رکورد 7 دقیقه و 17 ثانیه و 8 صدم ثانیه مدال نقره سنگین وزن دو نفره رو به دست بیارن. همچنین مرجان سلحشوری ملی‌پوش پمسه کشورمون مقابل حریف ژاپنی شکست خورد و مدال برنز گرفت دیروز و یک اتفاق بهتر و جالب و البته جذاب هم که افتاد این هستش که تنیس روی میز ما بعد از 65 سال روی سکو میره و امروز قرار هستش که بازی نیمه نهایی رو با کره جنوبی ما برگزار بکنیم، ببریم که ایشالله به فینال میریم، مدال طلا یا نقره کسب خواهیم کرد. به بازیم هم قطعی مدال برنز ما، ولی تیمی که تونسته ژاپن رو شکست بده قطعا میتونه از صد کره جنوبی هم بگذره. و همین چند دقیقه قبل ما اولین مدال تاریخ دوچرخ سواری زنانمون رو هم توسط خانم فرانک پرتوآذر به دست آوردیم و
خیلی خیلی خانوما
خیلی امروز روز خوبی
آفرین به خانوما.
بله چهار مدال چهار خانوم و این یک اتفاق مثبت و خوب هست. ردبندی مدال ها هم خیلی سریع بخوایم با هم دیگه مرور بکنیم: چین با 25 طلا 11 نقره و 5 برنز و مجموع 41 مدال اوله و اختلاف معناداری با کشورهای بعدی یعنی کره جنوبی، ژاپن، ازبکستان و سایر کشورها به وجود آورده. چینی که خب میزبان هم هست و انتظار هم میره ازش.
ما چندمیم؟
ما نهم هستیم با 4 مدالی که کسب کردیم.
چین شرکت کننده هاشم خب خیلی زیاد.
بله 100%. همیشه تو المپیک و بازی آسیایی همینطور هست. چین
انقدر زیادن که
هفته اول رو
میزنن. هر رشته 30-40 نفری دارن.
آره مثلا تو همین دوچرخه سواری که نماینده کشورمون سوم شده،
بله.
اول و دوم چینن دیگه، شما خودتون حساب کنید که به چه شکلیه.
بعد اون پینگ پونگ ژاپن نایب قهرمان جهانم بوده ما بودش.
بله. نه سوم المپیک نایب قهرمان جهان.
بعد روینگ چیه؟ روینگ
قایقرانی هستش دیگه، اون سبکی که داره و مدل قایقهایی که داره کشیده و به صورت باریک هست
میگن روینگ. به خود قایقه میگن روینگ، یعنی چرا نمیگن قایقرانی؟ سختش میکنید
با کلاس دیگه.
دیدین وکالت هم همینجوری
واژه های گرایش داره، گرایش روینگ.
ها
آره.
مثلا چی چیه خیار داریم توی حقوق؟
خیارات
خیارات
در واقع در آره اسکات کافه خیارات، یعنی در واقع سلب کردن همه اختیارات از طرفین در معامله که حالا در جلسات
بتر.
دیگه من توضیح مفصل‌تر خدمتتون میدم چون کارشناس حقوقی هستم منده.
جانم
کلاس بذار حقوقا رو یه دو سه روز دیگه می‌ریزم فکر کنم.
وکالت ما رو قبول کن آقای مهرانفر.
اما از کشتی فرنگی قهرمانی جهان هم بگیم که ایران دوم شد.
بله آذربایجان قهرمان شد، ما دوم شدیم. محمد رضا گرایی دیروز در شانس مجدد مقابل حریفان خودش قرار گرفت و خوشبختانه تونست با دو پیروزی به مدال برنز برسه. اما خب پیش از این هم با حضور نمایندگان آذربایجان در فینال و احتساب امتیازاتشون مشخص بود که آذربایجان قهرمان شده و خدا رو شکر ما تونستیم، حالا قهرمان که نشدیم ولی عنوان دوم رو حداقل به دست بیاریم. ولی خب قطعا مردم کشتی دوست ما رو چیزی جز قهرمانی راضی نخواهد کرد، چه در آزاد و چه در فرنگی.
تاریخ اهدای سوپرجام به پرسپولیس چندم شد بالاخره؟
قراره که سوپرجام فصل گذشته پرسپولیس سودیدار با گلگوهر سیرجان یعنی یک شنبه 16 مهر طبق برنامه‌ای که سازمان لیگ ارائه کرده و در چارچوب هفته هفتم به این تیم اهدا بشه. اما اگر تیم امید به فینال بازی‌های آسیایی هانجو صعود کنه، باز این مراسم اهدای سوپرجام به تعویق خواهد افتاد. همین بند آخری که بند عرض کردم خودش کلی درد توشه. چرا؟ چون تمامی لیگ‌ها دارن بازی‌هاشون رو انجام میدن، تیم‌ها با آمادگی کامل به لیگ قهرمانان میرن، ولی معلوم نیست لیگ ما چرا باید به خاطر بازی‌های تیم امید تعطیل باشه. تیم ملی امیدی که تکلیفش با خودش هم مشخص نیست، بازیکن بالای 25 سال داره، 24 ساله داره، بعد اصلا معنای تیم ملی امید زیر 23 ساله و اصلا هدف ما چی هست از شرکت در این مسابقات؟ المپیک هم که هیچ وقت قرار نیست به ما لبخند بزنه انگار.
ببخشید یعنی چطوری بازیکن بالای سن قانونی تیم امید دارن مجاز بودن که اینو داشته باشن؟
مجاز هستن به داشتن. آها. ولی معمولا برای سرمایه گذاری روی بازیکنهای جوانتر میان از بازیکنهای زیر 23 سال استفاده میکنن که تجربه بازی کردنشون بالاتر بره. ولی خب الان ما سه سهمی بزرگ سالمونو که یعنی بالای 25 سالمونو که استفاده کردیم و بازیکن بین 23 تا 25 هم تا دلتون بخواد تو تیممون داریم، مثل علیرضا کوشکی، محمد خدابنده و سایر بازیکن.
کاش حداقل قهرمان بشیم
انشالله.
پرسپولیس گفتیم، از نبیل باهویی هم بگیم امضا کرد قراردادشو.
بله دیروز هم راجع به صحبت کردیم. نبیل باهویی با حضور در باشگاه پرسپولیس قرارداد یک ساله خودش رو با این تیم امضا کرد که پیش از این سرماخوردگی باهویی قبل از گذروندن تستای پزشکیش حاشیه ساز شده بود و خیلی ها میگفتن که نتونسته تستای پزشکی رو با موفقیت پشت سر بذاره که حالا دارن میگن سرماخورده، ولی با امضای قرارداد دیروزش نشون داد که همچین شایعه‌ای صحت نداشته. و یک نکته جالب هم که تو خبرها بود این هستش که گفته میشه که همسر نبیل باهویی ایرانی الاصل و نقش موثری در این انتقال داشته.
باریکل
ادامه اعتصاب استقلالی ها.
بله اعتصاب استقلالی ها به روز سوم رسید و مشکلات مالی استقلال که پیش از شروع لیگ 23 هم بارها توسط بازیکنان مطرح و سایر فوتبالیستای این تیم در قالب‌های مختلف مطرح شده بود، بالاخره کاسه صبر اونها رو لبریز کرده و همین چند روز قبل هم یک استوری مشترک در صفحه‌های اینستاگرام خودشون منتشر کرده بودن بازیکن‌های استقلال و از مدیریت باشگاه به شدت انتقاد کرده بودند و نوشتن که با این وضعیت نای تمرین کردن ندارن. البته که این تعویق هفته ششم لیگ برتر هم یک فرصت مناسبی رو برای بازیکن‌ها به وجود آورده که اگر می‌خوان اعتصابی بکنن توی این بازی زمانی این کار رو انجام بدن که خیلی هم ضربه‌ای به تیمشون وارد نشه. در مورد پرسپولیس هم یک خبر جا موند، اون همین هستش که میگن مصدومیت خفیف مهدی ترابی از ناحیه پا رفع شده و احتمالاً برسه به بازی با ادوهیل، ولی یه بدشانسی دوباره پرسپولیسی آوردن، اونم اینه که مهدی ترابی دچار سرماخوردگی شده و امیدواریم که حالا این مشکل هم حل بشه و حداقل اگه قرار وحید امیری نباشه مهدی ترابی در بازی با ادوهیل حضور داشته باشه.
اما برای بازی با پرسپولیس آره دیگه اینجوری گفتم که بگم یه هر دو تلفظ درسته، داره آماده میشه درسته؟
حسابی داره آماده میشه و بعد از مایکل اولونگا که حسابی هواداره فوتبال میشناسنش تو ایران، کوتینیو هم انگار به پرسپولیس میرسه. در حالی که وضعیت مصدومای پرسپولیس مشخص نیست، تو بازیکن مصدوم ادوهیل قطعاً گفته میشه که به بازی با در واقع پرسپولیس و شاگردان یحیی گل محمدی خواهند رسید. ادوهیل دیشب مقابل القرافه بازی کرد، میهمان این تیم بود، 3-2 باخت و اولونگا از دقیقه 82 به زمین اومد. اخبار زد و نقیض راجب فیلیپ کوتینیو وجود داره و باید ببینیم که تا روز بازی شرایط مسابقه رو پیدا میکنه یا خیر، ولی فعلا که گفته میشه خواهد رسید.
آقا گفتی اولونگا، یاد الونگ الونگ گفتم. چرا اینجوری بود اسم و فامیلش؟ یعنی فکر و فامیلیش الونگه، اسمش هم الونگه، خانواده میخواستن اسم انتخاب کنم چی بذاریم اسمشو، اما خانم فامیلیش میذاریم اسمش دیگه
الونگ الون
مهران فر مهران فر
زمان رو سیف کنید.
الونگ الونگ کجاست؟
تموم شد بکنم فوتبالش
خیلی آره بعدی
سال مال دهه 80 بود. الونگ الونگ
اصلا نبودی اون موقع؟
یه مدت بودم
بودی؟
اونو بودم ایران استرالیا نبودم.
آها خیلی بده ها، ناچیره بالاخره. هر کسی یه زمانی متولد میشه دیگه، ماشاءالله جوان
یه زمانی بوده یه زمانی نبوده.
شما هم نبودید؟
باری کرد
من دیگه 78 به این وقت خودت حساب کن دیگه.
نبودید
آخره همون 78 بود فکر کنم بازی ایران استرالیا
76
ای نبودم
منم 2 ساله بود.
عرضم به خدمتتون که آره چی میگفتیم، برنامه ریزی ثانیه به ثانیه برای الهلال نساجی هم مثل این که میخواد درس میزبانی بده. به کی میخواد درس میزبانی بده؟
از اونجا که حضور النصر تو تهران برای بازی با پرسپولیس حواشی زیادی ایجاد کرده بود و همه هم تو جریانش هستیم، حالا همه نگرانن که اون اتفاقات برای کاروان الهلال و ستارهای پرشمار این تیم هم تکرار بشه، که البته بعید میدونم این اتفاق بیفته چون دیگه هر بازیکنی که رونالدو نمیشه. اما خب ظاهرا این بار حواسا بیشتر جمعه و مسئولان میخوان کاری کنن که دیگه شاهد اون اتفاقات نباشیم و بخشی از مسئولیت ها هم با وزارت ورزش و فدراسیون فوتبال و باشگاه نساجی هم به عنوان میزبان مسئولیت هایی داره، که آقای صادق درودگر مدیر عامل نساجی هم دیروز مصاحبه ای انجام داده و گفته که حواس این باشگاه به همه موارد هست و دیگه اون اتفاقات بد احتمالاً بد تکرار نخواهد شد.
من به نظرم آقای درویش هم ببرن اونجا باشن، حالا حواسا بیشتر جمع باشه رو بسته که همه چی درست از اون
دختر آقای درویش هم ببرن به نظر من.
ببن آره،
چه هم اول بار سوالی میخوام بپرسن یه وقت که هر مترجمی ممکنه نپرسه چی؟
ماجرای آبیاری چمن ورزشگاه آزادی چه بود؟
اخبار زد و نقیز در این باره زیاد، دیروز هم همراه آقای امیدی در این باره صحبت کردیم. اما گفته میشه که برای صرفه‌جویی تو هزینه چمن ورزشگاه آزادی رو با آب دریچه قایقرانی آزادی آبیاری کردن و الان چمن باکتری گرفته و 60 میلیارد برای اصلاحش باید.
اما خود دریچه کم بود آب
نداره بشه و جالب اینه از اون ور سطح آب دریچه قایقرانی پایین اومده و قایقای تیم ملی قایقرانی به گل نشسته و الان تیم ملی قایقرانیمون از برنامه تمرینیش عقب مونده و هزینه جبران این برداشته آب هم که حدود 40 میلیارد پیش بینی شده و خیلی
خوب مدیریت کردن
هستش و میگن این آب دریچه قایقرانی خب آب استانداردی که برای آبیاری چمن نیستش، بله. باکتری های همراهش بوده که اصلا چمن رو مریض کرده و الان یه سری حشرات هم گویا توی چمن ورشگاه
به اکوسیستم اصلا اضافه شده،
بله. رشد پیدا میکنن و البته همه اینا به صورت شایعه هست، هنوز هیچ مسئولی نیومده این رو تکذیب یا تایید بکنه. ما دعوت میکنیم واقعا از مسئولین ورشگاه آزادی و شرکت توسعه تجهیز که اگر نکته در این باره دارن حتما روی خط برنامه بیان و حداقل ما رو از این نگرانیه در بیارن.
بله، روزی بدن گردنم نگرفتن ایرادی نداره، ما گردن میگیریم،
ما گردنگیرمون کلا خوبه.
ولی قشنگ شده کفش دوزک و اینا تو چمن
اصلا یه سری ایبون جدید داره اکوسیستم اضافه میشه، میدونی
زیلو میندازن بچه‌ها.
بخش ورزشی رو شنیدید، خبرها رو از شهر آفتاب رادیو تهران دنبال کنید.
هر کسی دنبال خبر میگرده بهش بگینش داره بر میگرده، اش میاد همین روزا خیلی زود، اش میاد تازه میفهمیم کی بود، وقتی میاد دورو برش شلوغ نیست، این دفعه حتما خودش دروغ نیست، وقتی میاد زندگی آسون میشه، میاد و تو خونه ها بهمون میشه. هر کسی دنبال خبر چهره ها با میشه، دل خوشیه گم شده پیدا میشه، عشق میاد شهر رو خبردار کن، ایران برای همه تکرار کن. هر کسی دنبال خبر میگرده، بهش بگینه عشق داره بر میگرده.
حالتون با پاییز چطوره؟ تغییر فصل روی خلق و خوی شما اثری داره یا نه؟ در مورد افسردگی فصلی آیا چیزی شنیدید اصلا؟ به ما بگید از طریق 3094 یا شماره تلفنمون 2265-2465 و 2265-2466. ما در همین رابطه الان مهمان هم داریم، سرکار خانم دکتر موسوی روانشناس هستن. خانم دکتر سلام، خوش اومدین.
سلام، حال شما خوب هستین؟
عالی، امیدوارم شما هم خوب باشید. خیلی ممنون که در کنار مایید.
ممنون از لطف شما. من سلام و صبح بخیر عرض میکنم خدمت شما آقای امیدی عزیز، همکاران محترمتون و همه شنوندگان عزیز رادیو تهران، برنامه شهر آفتاب.
ارادتمندیم. خانم دکتر، افسردگی فصلی آیا اصلا عنوان صحیحه؟ چنین چیزی وجود داره؟ اگر بله چیکار کنیم که مبتلا نشیم، پیشگیری کنیم، یا اینکه اگر شدیم حالمون بهتر بشه؟
بله حتما، افسردگی فصلی یکی از انواع افسردگی به صورت رسمی محسوب میشه و دلیلش هم البته فصل پاییز، خب فصل خیلی زیباییه و نقاشی خداونده، ولی خب به خاطر اینکه ساعت روشنایی و تاریکی یعنی چرخه آفتاب یه مقدار تغییر میکنه توی فصل پاییز، ما یه مقدار اختلالات هورمونی در ملاتونین و بقیه اختلالات، برای اختلالات هورمونی البته که کاهش سروتونین هست، در بدن ما اتفاق میفته که خلق و خوی ما هم مثل فصل پاییز یه مقدار سرد و غم‌انگیز میشه.
خب بعد چیکار کنیم که اتفاق نیفته؟
باید با یک سری انتخاب‌های درست اینها رو بخوایم خودمون انتخاب کنیم و تغییرات مثبت ایجاد کنیم.
چه انتخابایی میتونیم داشته باشیم؟
ببینید، همونطوری که میدونید اختلال افسردگی یک سری اختلالات خلقی محسوب میشه که همراه با ناامیدی، بی‌انگیزگی، از دست رفتن یا کم شدن لذت ما نسبت به فعالیت‌هایی که قبلا ازشون لذت می‌بردیم، کم شدن علاقمون به رفتارهایی که قبلا روتین یا فعالیت‌های روزانه‌مون، همراه با اختلال در خواب، اشتها، احساس ناامیدی و حتی اختلال در سطح استرابی. یعنی ما زمانی که افسرده میشیم این رو خیلی خوبه بدونیم که حتما استراب هم کنار افسردگی کنار ما میاد، ضمن این که علائم دیگه‌ای که داره و خیلی در روزمره ما و ارتباط ما با دیگران تأثیر میذاره تحریک پذیری خلقیه. یعنی یه مقداری ما عصبانی میشیم یا حتی پرخاشگری میکنیم.
زود عصبانی میشیم، زود
زود عصبانی میشیم، بی‌حوصله هستیم، به خاطر همین روی همه ابعاد زندگیمون متاسفانه تاثیر.
خب چیکار میتونیم بکنیم خانم دکتر؟
خب ما برای اینکه این رو بتونیم به حداقل برسونیم، نکته ای که قطعا باید بهش توجه کنیم اینه که اول علائم پزشکیمون رو بررسی کنیم، سلامت جسمانیمون رو، چرا که خیلی از افسردگی ها به خاطر اختلالات در ویتامین های بدن یا تیروئید یا هر چیز دیگه هست. یعنی قدم اول اینه که ما از لحاظ جسمانی سلامتمون رو مطمئن باشیم. کمبود ویتامین دی، کمبود منیزیم، که همین کمبود ویتامین دی هم به خاطر نور خورشیده و در پاییز که ما نمیتونیم از نور خورشید زیاد بهره ببریم، به خاطر همین علائم افسردگی تشدید پیدا میکنه. ضمن این که همیشه افرادی که به صورت ژنتیکی یا خانوادگی یا زمینه‌ای افسردگی رو دارن، یعنی همیشه این افسردگی در زندگیشون هست حتی کمرنگ، در فصل پاییز تشدید میشه. این عزیزان بهتره که به درمان افسردگی به عنوان بیماری زمینه‌ایشون قطعا بپردازن تا در فصل پاییز بتونن روزهای شادتری رو تجربه کنن. اما این اختلال افسردگی که الان ما داریم راجع بهش صحبت میکنیم که شیوع داره بین عموم مردم، اولین چیزی که هست به خاطر همون چیزی که گفتم اختلال در هورمون ملاتونین به خاطر نور خورشید.